بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت برادران عزیز. مدرسه حقانی قبل از انقلاب در دوره رکود و رخوت و عزلت حوزه و روحانیت که شیب جامعه پشت به حوزه بود، از جمله نهادهایی بود که در ظاهرا در حاشیه حوزه قم ایجاد شد و بعد عملا شد متن ساز این سنخ کارها. در برابر نگاهی که صرف حضور فیزیکی در حوزه رو و خوندن چند کتاب و تمام کردن اونها رو مستقلن و ذاتن هدف و تکلیف نهایی میدونست، یک نگاهی در حوزه ایجاد شد، همون نگاهی که در پیشخان اون و پیشتاز اون و در قله اون امام با نهضت عظیمی که از 15 خرداد تا 22 بهمن 15 سال تقریبا و از 22 بهمن 57 تا باز 15 خرداد 68، از اون 15 خرداد تا این 15 خرداد طی کرد، عملا سرنوشت نه فقط حوزه و روحانیت رو و نه تنها شیعه را و نه تنها سرنوشت اسلام رو بلکه سرنوشت بشریت رو تغییر داد. یعنی یک حرکتی که از 15 خرداد تو همین قم شروع شد، امروز اوضاع جهان اسلام رو به کلی در هم ریخته و اوضاع جهان رو، توجه همه جهان به منطقه غرب آسیا اسلامی است که خاورمیانه میگن در اصطلاحات غربی، در اصطلاحات رسمی در جهان مرکز همه توجه ها به جهان اسلامه. مرکز جهان اسلام به تحول عظیمی مدیون تحولاتش رو که اون نقطه آغاز و عظیمت این حرکت بود، یعنی شیعه و به طور خاص قم. حرکتی که اون موقع از اینجا آغاز شد، کسی تصور نمیکرد که ظرف چند دهه وضعیت جهان رو تغییر بده. امروز تمام اتفاقاتی که داره میفته که دیگه ما تقریبا هر روز منتظر یک حادثه تازه، ماجراها ادامه داره، یعنی ما در آینده نزدیک و آینده های نچندان دور از این به بعد منتظر حوادث بزرگی باشیم، مثبت و منفی، که سرنوشت جهان رو داره تغییر میده و شما باید خودتون رو برای یک چنین شرایطی آماده کنین. یه وقتی توی این حوزه قم طلبه ها هر جمع زحمت میکشیدن، حد اکثر صداشون تا چند روستا یا شهرستان بیشتر نمیرسید. در این حال چه زحماتی کشیدند، با چه محرومیت ها و مشکلات که همین صدا برسه. امروز شرایطی است و وضعیتی است که شما بیش از همه نسل های طلبه در حوزه های شیعه و از جمله قم وظیفه دارید، چون تو یک دوره ای هستید که نتیجه قرنها تلاش و زحمت و مجاهدت در زمان شما داره شکوفا میشه. از وقتی که این نهال کاشته شد، آبیاری شد، با خون بسیاری از علما و با جوهر قلمشون اینا رو آبیاری کردن تا این نهال بزرگ شد، درخت شد، بارها با تبر آمدن این درخت رو بندازن نتونستن، تا امروز قرنها طول کشید تا رسید نوبت به شماها. شما درست در لحظه آمدید که وقت چیدن این میوه هاست. کسانی بودند دورایی بود علمایی که خیلی زحمت کشیدند ولی حتی شکوفه هاشو ندیدن. ده برابر ما و شما، صد برابر ما زحمت میکشیدند. گرسنگی، مشکلات، توهین، فشار، تبعید، فقر، گرسنگی، چقدر نار تحمل کردن در حالی که هیچی نمیدیدن آثار مادی ظاهریشو. شما تو یک دوره‌ای آمدید، خداوند شما رو در یک دوره‌ای قرار داد، به یه عالم آمدید، این توفیقات پیدا کردید و تو حوزه و درس و بحث و اینا که دارید میوه های جهانیشو میبینید که چطور میرسه، جهان داره تغییر میکنه. این نکته اول. شما طلاب این عصرید، باید خودتون رو برای این عصر و این شرایط جهانی آماده کنید. مخاطب ملی دارید، مخاطب بین المللی و جهانی دارید، از همه ادیان و مکاتب مختلف. و وقتی که همین مرسه حقانی زمان شاه تو دهه ها که اصلا کسی تو این فکرها نبود، امثال شهید بهشتی، امثال شهید قدوسی و دیگران، آقای مصباح، آقای جنتی، آقایون دیگه، اینا همه آمدن تلاش میکردن، کار میکردن. خب زمان پیروزی انقلاب و بعد در آغاز تشکیل اولین نظام شیعی در تاریخ که عالم دین بنیانش گذاشته، و الا نظام های با گرایش شیعی و علویه دیگری هم بودن قبلا و هستن، ولی به این شکل هرگز نبود. وقت اون مرحله اول نظام سازی که گام اول تمدن سازی است، این تیپ طلبه هایی که اینجوری تربیت شدن ناظر به مباحث اصیل حوزوی و معارف اسلامی، هم معارف بشری و شناخت جهان معاصر و با آمادگی وارد عرصه نخبگانی و عرصه عمومی شدن. خب اینا آثاری داشت، یعنی اصلا شاید بشه گفت نظام قضایی بعد از انقلاب رو آقای بهشتی، شهید بهشتی و خود شهید قدوسی اینا عمدتاً با همین تیپ بچه‌ای که خودشون تربیت کرده بودن بنیان گذاشتن. البته تلفاتی هم داشته، افرادی هم از این طرف و طرف رفتن و یا میرن و اینا حد طبیعیه، ولی این هسته های اینجوری که ما مجموعا تو حوزه 4-5 تا هسته های اینجوری داشتیم که طرح جدیدی در اندازند که هم با معارف و ادبیات و فقه و اصول و کلام و فلسفه و قرآن و حدیث، تفسیر اینها، و آشنایی با سایر مذاهب و آشنایی با سایر زبانها، آشنایی با سایر مکاتب از جمله مکاتب مادی و غیر دینی که در اون زمان خیلی مطرح بودند، بعضیشون هنوز هستن، بعضیشون دیگه به اون شکل نیستن، مثل مارکسیسم. امروز شما نسبت به اون دوران نباید عقب تر باشید، باید از اونا به اندازه 5-10 جلوتر باشید، با توجه به امکاناتی که الان هست و اون موقع نبود، هم امکانات آموزشی و پژوهشی، هم امکانات زندگی. بعد الان شیب به سمت حوزه است، اون زمان شیب پشت به حوزه بود، یعنی باید از ارتفاعات سخت بالا می آمد یک کسی تا طلبه بشه. الان نه، خیلی فضا آماده تر. و یک زمانی طلبه شدن آمادگی برای شنیدن رهانت، تمسخر، کار سختی. الان منزلت حتی اجتماعی هم داره. بسیاری از احکام عبادی اسلام اساساً عبادی سیاسی است، فقط عبادی نیست. یک بعدش عبادی و رشد درونی و تقرب الله درونی است، یک بعدش سیاسی و اصلاح جامعه است که اون هم تقرب الله، اون هم برای خداست. خب الا پیغمبر تو همون غار حرا میموند، برای خودش که کافی بود دیگه. چرا خداوند میفرماد که برای رشد خودت باید از او علاوه بر او خلوت وحی، جلوت جهاد و حدود و قصاص و تشکیل حکومت و خانواده و تعلیم تربیت و اینا هم باید داشته باشی؟ اونا هم عبادیست. صالح شدن یک شرطش مصلح شدن است، یعنی تو اگه خودت هم میخوای صالح باشی، صالح نخواهی بود مگر اینکه علاوه بر اینکه مصلح خودتی، مصلح دیگران هم تلاش کنی که باشی، وقت میشی صالح. اصلا صالح غیر مصلح امکان نداره، اینو بدونید. همطور که مصلح غیر صالح ممکن نیست. مصلح غیر صالح یعنی کسی که خودش، ما خودمون تربیت نشدیم، میخوایم بقیه رو درست کنیم. چجوری؟ چیزی که خودم ندارم چجوری به دیگران بدم؟ صالح غیر مصلح هم صالح نیست. او چطور صالحیه که فساد رو میبینه تو جامعه و احساس تکلیف نکنه، بگیم من به وظیفم، به امر به معروف نهی از منکر، تلاش برای اقامه قسط، هدایت دیگران، مبارزه با کفر، فساد، جور، فلان، نه من عمل نمی کنم، تو چطور صالحی؟ فاسدی. پس محال است مصلح غیر صالح و محال است صالح غیر مصلح. بنابراین نمیشه شما فقط تو احکام فردی باشی، تو احکام اجتماعی. این حرفیه که امام تو وصیت نامش میگه به این نادانان بگید که شما که با ادبیات ظاهرا دینی میگید دین مقدس، وارد سیاستش نکنید، روحانیت برای که احترام داشته باشه وارد مسائل سیاسی اجتماعی نشه. خب اول حرف به پیغمبر بزن، چطور پیغمبر؟ خب پیغمبر هم میرفت یه گوشه ای مینشست، فقط هر چند وقت میگفت مردم خوب باشید، اتقوا الله. خب هیچ وارد قضیه هم نمیشد. خب بعد او همه جنگ بر پیغمبر تحمیل میشد یا نمیشد؟ نمیشد. خب کسی بگه آقای پیغمبر نمیشد جناب علی دخالت نکنید تو مسائل مربوط به اجتماعی و حکومت و سیاست و عدالت و محترم بمانید؟ حالا خوب شد سنگ میزنن به سر و کلت، هی بهت میگن مجنون، ساحر. خوب شد حالا؟ دیدی چیکار کردی؟ احترامت از دست دادی؟ اصلا قرآن میگه این احترام نیست، میگه هیچ پیامبری نفرستادیم الا ای که مستهزئین، کسانی آمدن اینا رو مسخرهشون کردن، مجنون، ساحر، ها، کذاب، همه حرفا رو زدن، به انبیا زدن، خدا به پیغمبر میگه به قبل از تو هم گفتن. آقا احترام دین در اینه که مزاحم دیگران ثروت، قدرت، رسانه‌ها اینا نشید، یک گوشه بشین حرفای کلیات ابوالبقا بگو، آنچه در جوی میرود آب است، اینا رو بگو، حرفای خوب کلی که به هیچ کس صدمه نمیخوره. نه آقا، میگه اقامه قسط یعنی مبارزه با ظلم، یعنی گرفتن یقه ظالمان، میگه امر به معروف نهی از منکر یعنی انقلاب، امر به معروف از منکر یعنی اعتراض. یه کسی به علی بن ابی طالب بگه آقا شما حکومت اسلام حکومت نمیخواست تشکیل بدی، اگه حکومت تشکیل نمیدادی سه تا جنگم تحمیل نمیشد بر تو، بعدم تو مسجد نمیامدن بکشنه ترورت کنن، بعدم با بچه هاتون این کارا رو نمیکردن، با حسن و حسین. به امام حسین میگن اگه به سیاست تخمه به حکومت کار نداشتی کربلا درست نمیشد اصلا. یکی از آقایون مشهور نیست ایشون گفته بود آقای راهپیمای اربعین رو بذارید دیگه فقط عزاداری باشه، هیچی قاطیش نکنه، یعنی علیه مثلا آمریکا، اسرائیل، داعش، کینا حرف نزنید، فقط تو سر صورت خودتون بزنید راه بیفتید. نمیفهمی که اصلا این قضیه کربلا چی بود؟ اصلا کربلا ماجرای سیاسی است، کربلا مثلی لا یبایع و مثلهه، یعنی سیاسی. امام حسین اگر سیاسی عمل نکرده بود کشته نمیشد تو کربلا، که اگه فقط منشه از احکام فقه فردی و عبادی میگفت، طهارت نجاست میگفت و موعظه به تقوا میکرد، که کربلا درست نمیشد، سر خودش و بچه‌هاشو که نمیبریدن، که علی اصغر رو که نمیزدن، که سر این کارا رو نمیکردن، که امام حسن هم همینطور، حضرت مهدی هم همینطورن، عجل الله تعالی فرجه و شریف، حضرت حجت هم اصلا شعارش چیه؟ مردم سالاری دینی در سطح جهان، اقامه عدل دیگه مگه نیست؟ عدالت جهانی یعنی تمام حکومت‌های جهان رو اصلاح یا ساقط میکنه، یعنی همه جهان میشه انقلاب. خب این سیاست دیگه، سیاست چیه؟ اصلا امام زمان مهدویت یک مقوله سیاسی است، منتها تو اسلام هر چی سیاسی است عبادی هم هست، عبادی سیاسی است، چون سیاستش هم از باب عبادته، مردم سالاریش هم همینطوره. پیغمبر تشکیل حکومت داد مثل همه حکومت های جهان، منتها انگیزش فرق میکرد، انگیزه اونا قدرت و ثروت بود، انگیزه پیغمبر و پیغمبران بست عدالت اجتماعی بود، رساندن مردم به حقوقشون، حقوق مادی و معنویشون و تربیت خلق. و الله حکومت مثل همه بقیه حکومت تشکیل دادن، چنان که میگه وقت چهار خلیفه اول حکومت‌های وسیع داشتن و حکومت علی ابن ابی طالب وسیع‌تر و قوی‌تر از همه. اینا از واضحات تاریخ اسلام و شیعه است، و به تدریج بعدش هم حکومت به اسم اسلام بود ولو غیر اسلامی بود. اونا هم نمیگفتن حکومت از دین جداست، منتها از اسم اسلام استفاده میکردن، ولی در عمل سکولاریستی و غیر دینی حکومت میکردن، که این خط به طور واضح و علنی دیگه از معاویه به بعد شروع شد، بنی امیه و اینها، و الا همشون میگفتن ما خلیفه رسول اللهیم، کم کم بعدن گفتن خلیفه اللهیم، اصلا پیغمبرم دور زدن، خلیفه ایم ما، خلیفه رسول الله، و گفتن خلیفه الله، یعنی همه قبول داشتن، شیعه و سنی غیر او اینا همه قبول داشتن حکومت تابع دین بود بشه. تو وصیت‌نامه میگه که من اینجا میگم با اشاره میگم، ولی امیدوارم نویسندگان، جامعه شناسان، تاریخ نویسان، کسانی که با معنویات سر و کار دارن، مسلمین رو از این اشتباه بیرون بیارن. این که میگن انبیا و کسانی که اهل معنا هستن با حکومت و سررشته‌داری دنیوی کاری ندارن و اینها مطروده، و انبیا و اولیا و بزرگان از دنیا و قدرت و ثروت احتراز میکردن، ما هم باید این کارو بکنیم. در اصل تعریف این مسئله امام میگه اشتباه تأسف‌آوری صورت گرفت که نتیجهش این شد که تمام ملت‌های اسلامی به تباهی کشیده شدند و قدرت افتاد دست استعمارگران و مستبدین و کفار و دیکتاتورها و طاغوت‌ها، راه رو برای استعمارگران و خونخوار باز کردند. امام میگه هنوز نفهمیدن، مثل که بعضیا، میگه حتی بعضیا در کسوت روحانیون بین ما هستن، هنوز نفهمیدن که اون چه مردود است نجسه، گفتن ازش فاصله بگیرید، حکومت‌های شیطانی، دیکتاتور و ستمگره که برای سلطه‌جویی با انگیزه‌های منحرف دنیایی دنبالش رفتن، دنبال جمع‌آوری ثروت، قدرت، طاغوتی‌گری، دنیایی که انسان رو از حق تعالی غافل می‌کند، او دنیا بده. اما حکومت حق، تشکیل حکومت حق به نفع مستضعفان جهان، جلوگیری از ظلم و جور، تلاش برای اقامه عدالت اجتماعی در حد توان. این همون کاری است که سلیمان ابن داوود سلام الله علیه ما انجام دادن. این همون کاری است که پیامبر عظیم شأن ما و اوصیای بزرگوارش هم انجام دادن، اونم که نتونستن انجام بدن براش تلاش کردن و در همین راه شهید شدن. میگه این تشکیل حکومت چون هدفش خدا و خدمت به خلقه از بزرگترین واجبات است. تشکیل حکومت با این هدف از بالاترین عبادات است. چنانچه سیاست سالم توی حکومت ها انجام بشود. میگه اینو مراقب باشید. بخشی از ملت، بخشی از متدینین ما، بخشی از روحانیون ما هنوز این مثلا نفهمیدن. خیال میکنن وقتی میگن تشکیل حکومت اینه. اون حکومتی که میگن قبل از امام زمان تشکیل بدی باطل است. یعنی اگر کسی حکومت به اسم دین ولی برای دنیا تشکیل بده یا به اسم مهدی پرچم مهدویت رو ببره بالا، اونا خلاف شرعه. و الا اگه شما در عصر غیبت برای اقامه قسط در حد توانت و برای امر به معروف و نهی از منکر در حد توانت تلاش بکنی، به واجب الهی عمل کردی، فقط برای خودت داری درد سر درست میکنی. و الا امام که خیلی براش راحت بود همین تو همین قم بمونه تا آخر عمرش، خارج و فقه و اصول یک درس خصوصی تری هم فلسفه و عرفان بذاره، ده کیف دنیا و آخرت رو میکرد. چی کار بکنه که بزنن و از اینجا تبعیدش کنن بفرستن نجف و باز از اونجا بیرونش کنن بره پاریس و خب بره که میفهمه. یعنی مشکل درست کردن برای خودته، چون اهل دنیا که نیست کسی که میخواد این حکومت تشکیل بده. میگه از این موزیانه ترم اینه که شایعه پخش میکنه این برابر که بله جمهوری اسلامی شو چه فایده داشت برای ملت حکومت تشکیل دادیم. بیچاره مردم با او همه فداکاری کردن گرفتار یک رژیم بدتر شدند. امام تو وصیتنامه‌اش اینو میگه. مستکبران مستکبرتر، مستضعفان مستضعفتر شدند، زندان ها پر از جوانان شده است، شکنجه ها از رژیم سابق بدتر شده است، هر روز عده‌ای را اعدام میکنند به اسم اسلام و ای کاش اسم اسلام روی این جمهوری نمیگذاشتند. این زمان از زمان رضاخان و پسرش بدتر است، مردم در رنج و زحمت و گرانی سرسام‌آور غوطه میخورند، سردمداران دارند این رژیم را رژیم کمونیستی میکنند، اموال مردم را مصادره کردند، آزادی در همه چیز از ملت سلب شده است، فلان همین حرفایی که میزنن بعضی از این تیپا. اما بهشون میگیم من از شما اصلا که هیچ بحثی ندارم، شما که او زمان شاه هم فساد و گناه رو کثافتکاری رو میدیدید، ظلم حکومتی رو و فساد میدید، یک کلمه حرف نمیزدید. او زمان تقیه میگردید از ترس. تقیه هم نبود، تقیه برای خودتون بود نه برای دین. حالا که ما فداکاری کردیم آمدیم، ملت آمد شهید داد، زحمت کشید آمدیم، بخشی از این مشکلات رو حل کنیم و کردیم دیگه، حالا تقیه هم نمیکنیم، یه مرتبه سیاسی هم شدین همتون. من که چرا اینقدر نق میزنین؟ خب بیان کمک کنین، بیان کمک کنین. ما نمیگیم مثلا حکمان امام تو من کی گفتم ما حکومت اسلامی ایدئال تشکیل دادیم. من دارم میگم آقا بیایم در حد توانمون این احکامی که تو قرآن و سنت بیایم اجرا کنیم، هر چیزی که میتونیم تکلیفمون رو اجرا انجام بدیم. چطوره که زمان شاه سکوت جایز بود با او همه کثافت کاری، ولی الان اعتراض واجب شده؟ کدوم شرعه که برای شما اینجوری؟ میگه وصیت این جانب، گوش کنین، همین تیپایی که امروز بهشون میگن شیعه انگلیسی لندنی فلان اسلام آمریکایی، البته من اسم کسی نبردم، یک اخوند روحانی خاصی رو میبرن تو قوم و اینا، اصلا اسم شخص خاص نیست، این یه فکره، از زمان امام از قبل بود، اصلا از قبل از اینکه انگلستان باشه شیعه انگلیسی بود. اون شیعه هایی که میدیدن امام حسین داره میره کربلا، صدها هزار شیعه و نیامدند، وایسادن امام حسین شهید بشه، بعد شروع کردن مجلس عزاداری گرفتن، شیعه انگلیسی بودن. حالا اینو دقت کن، الان بحث پروژه نفوذه. امام تو وصیت‌نامه‌اش از خطر نفوذ در حوزه تا سطح مرجعیت صحبت میکنه. خواهش میکنم برید بخونید نارو. برای آینده دارم میگم، هم یکی از راه‌های با اهمیت برای مقصد شوم آنان، خطرناک برای اسلام و حوزه‌های اسلامی، نفوذ دادن افراد منحرف و تبهکار در حوزه‌های علمی است. خطر بزرگ کوتاه مدتی داره، او چیه؟ بدنام کردن حوزه با اعمال ناشایست، خلاف اخلاق و روش‌های انحرافی. جریان انحرافی فکری، عرفان‌های قلابی، معنویات، کلاهبرداری به اسم نائب امام زمان، رابطه امام زمان فلان اینا پیش میاد. مگه تو همین قوم نگرفتن چند جمره که جلودارشون هم چند تا بودن به اصطلاح معمم که بینا گفته بودن رو به جمکران نماز بخونین، جمعایی رو گرفتن رو به جمکران نماز بخوندن. می گفتن باطن دین ولایت است، باطن ولایت هم در حضرت ولی عصر است، بنابراین باطن کعبه در جمکران، رو به جمکران نماز میخوندن. امام میگه اینا ضررهای کوتاه مدته، تو همین قوم زن امام زمان گرفتن، جدی میگفت پیغام داریم بدین به آقامون برسونم، باز جواب می آورد. تو همین قوم که جمعی را گرفتن که این می آمد میگفت باب رابطه با حضرت، وارد اتاق میشد و بعد اینا می آمدن تو اتاق میدن نیست، میگفتن غیب شده. بعد که آمدن دیدن زیر فرش چاله کنده میرفته تو قایم میشده، فرش روش میکشیدن، اینجوری غیب میشده. انگار این سرداب خونه که از اینجا مستقیم میرفته خدمت حضرت. خب یه دم دنبالشون راه میافتادن. امام میگه این تازه خطر کوچکه. خطر کوچک اینه که افراد نفوذ بدن برای که حوزه ها رو بدنام کنن، اعمال ناشایست، خلاف اخلاق، روش های انحرافی. اما این رو دقت کن، میگه یه خطر بسیار بالاتری هم داریم، خطر بسیار عظیم آن در دراز مدت به مقامات بالا رسیدن یک یا چند نفر شیاد که با آگاهی بر علوم اسلامی و جا زدن خود بین توده ها و قشرهای مردم پاکدل و علاقمند کردن اونها به خیش و ضربه مهلک زدن به حوزه های اسلامی و اسلام عزیز و کشور در موقع مناسب است. میدونی یعنی چی؟ یعنی میان افرادی وارد حوزه میشن، 40 سال تو حوزه میمونن، درس میخونن، محاسن امامه های بزرگ، سرکج ملایم حرف میزنن، ذکر میگن، نعلینا رو لخ لخ میکشن رو زمین، 40 سال تو درس فقه، اصول، عرفان، اینا همه شرکت میکنه، استاد میشه، شاگرد میشه. اینا رو امام داره اون موقع میگه، میگه حواستون باشه. میان به مقامات بالا میرسن، به علوم اسلامی هم آگاه، سواد و حوزوی هم پیدا میکنن، بین توده های مردم مذهبی هم نفوذ میکنن، قبولشون دارن، میگن آقا تشبه بردن، به خودشون علاقمند میکنن، اما در موقع مناسب ضربه میزنه به عنوان یک استاد بزرگ اخلاق، یک مرجع تقلید، یک صاحب رساله. میگه من از این میترسم، اینا تا این حد برنامه‌ریزی میکنن. تو اسناد لانه جاسوسی برید ببینید تو همین قم آمریکایی‌ها چقدر جاسوس داشتن، تو سر درس‌ها میآمدن، به بعضی بیوت میرفتن. برید بخونید اینا رو. حدود 20 سال پیش چند تا معمم گرفتن که ایرانی و غیر ایرانی بودن، به ما حقوق میدادن، گفتن برای چی؟ میگفت فقط به ما میگفتن هر هفته مثلا یه گزارش یک دو صفحه بدید که توی حوزه قم، تو این مدرسه ها، تو اونجا اینا چه اتفاقاتی افتاد، چه بیانیه های صادر شد، کدوم کیا کجاها رفت آمد دارن، درسای کی شلوغتر خلوتتر، مقاله نویسا، جوونا، استعدادا، اینا. فقط هم جاسوسیه، جاسوس انگلیس. آقا این سفرنامه او راجع به همین محمد ابن عبدالوهاب، چجوری یک جاسوس انگلیس آمد مذهب وهابی آدن ساختن. یک چیزی از قول رهبری نقل میکردن، دوستان من خودم مشنید بودم، گفتن که یه وقتی یه آقایی بود که همیشه توی میگه بر بیت یکی از آقایون بود، این خیلی عادی و خاکی، اصلا هیچ کس تصور نمیکرد عرشبت که جاسوس باشه، اصلا تصور نمی، مثلا فرض کن چای می آورد توی یک بیت یا توی یک مدرسه تلویگی و با همه رفیق. بعد البته یکی از دوستان برای من اینو نقل به این شکل که تا میگه بعد یه وقتی انگلیس ها، ارتش انگلیس سربازاشون داشتن با افسراشون اینا با اسب می آمدن تو همین شهر، همون شهر نجف بوده زاره، یه مرتبه میگه این طلبه با هم حرف میزنن، دید یکی از اینا که لباس افسرای انگلیسی رو پوشیده از او بالا گفت مثلا چطوری عاشق حسین؟ میگه برگشتم نگاه کردم دیدم این همونه، افسر انگلیسیه با لباس نظامی، چطوری عاشق حسین؟ گفتم اه تو چی کجایی؟ یک سر تو مدرسه ها، حجره ها، از این طلبه ها فلان اینا، اصلا نه از روی لهجهش، نه از روی هیچ چیش نمیشد فهمیدی کیه. امام میگه من نگرانم، مراقبی باشید. میگه میدانیم که قدرت های بزرگ چپاولگر بین جامعه ها افرادی رو از یک طرف به شکل ملیگرا و روشنفکر، از یک طرف به شکل روحانی نما، 40 سال با مشی اسلامی، 40 سال میاد اسلامی رفتار میکنه، مذهبی، معنوی، اصطلاحات فقهی، اصولی، کلامی، 40 سال ممکنه 40 سال با مشی اسلامی، یا اگر روشنفکران با مشی به اصطلاح پان ایرانیزم و وطن پرستی یا حیله های دیگه، و اگر مجال پیدا کنن از همه پرخطرتر و آسیب رسانتر روحانی نماها هستن که امام میگه گاهی زندگی میکنن بین شما در مردم و حوزه، بین مردم و حوزه، و در موقعیت مناسب مأموریت خود را انجام میدن. و الى مدین اخاهم شعیبا،
تفسیر پیامبران رو میگه، اولا راجع به همه میفرماد اخاهم، پیامبران رو میگه برادرشون بود. این اول روشن بشه نسبت، میگه اول برادری تو اثبات کن بعد با ما حرف بزن. اول همشون برادران، این شعیب برادرتون بود، یکی از شما بود، از بیرون از بالا بیگانه با شما نبود. شعیب برادر قومش بود، هود برادر قومش بود. این خودش یک درس داره برای ما طلبه ها. برادریت باید اول بفهمن، باید باور کنن که تو برادرشونه. رئیس بازی و نگاه از بالا به پایین و اینا برادرشون. خب چی؟ ببینیم تا کجا، از کجا به بعد سر بر میدارن. و الی مدین اخاهم شعیبا، شعیب برادرشون رو فرستادیم سراغشون. قال یا قوم، مردم، عبدالله. خیلی خوب، عبدالله تا اینجا هنوز خیلی دشمن نداره. میگه خیلی خوب آقا، ما یه هم معبود، یکیش هم الله شما. چون که یه وقت هند رفته بودم بتخونه ها، نایب وزیر شما بودم، یه مرتاز هندی که هنوزم خجالت میکشم، ما به حساب نماینده اسلام بودیم با این شکم و اینا، او نماینده مشرکین و بت‌پرستا بود، 40 سال ریاضت، تمام بدنش استخون و پوست، اصلا هیچی نمیخورد. گفت من از وقتی یادم میاد من روزه هم. گفتم منم، منو میبینی؟ منم روزه هم. روزه میگرفتن برای خدایانشون و بت‌ها و اینا. گفت من 4-5 ساله بودم، پدرم منو نذر وقف کرده اینجا توی بت‌خونه، الان 43 سالمه. اون موقع که من رفتم منم همین 43-4 سال همسن بودیم. تا الان من از این بت‌خانه و این منطقه مقدس جایی نرفتم، چون پدرم نذر کرده تا آخر عمرم همینجا میمونم. گفتم کاش که نصف ایمان تو رو به خدایانت ما داشتیم، به خدامون. سقف نداره، میلیون ها خدا. من یکم راجع به گفت از کجا آمدی شما، گفتم از ایران و اسلام، و راجع به پیامبر و امیرالمومنین هم صحبت کردم. خوب که گوش کرد جنبه های معنوی پیامبر. بعد گفت که اینجور که تو میگی پس محمد و علی هم از خدایانن، اینا هم پس جزء خدایانن، یعنی خدا اینا مشکل نداره هرچی زیاد کنی. گفت خیلی خوب، محمد و علی هم آدمای خوب عجب، اینا به مقدسین میگن خدا، مثلا فرشته ها خدایانن، آدمای خوب همه خدایانن. گفت محمد و علی هم پس جزو خدایانن.